市场上的资金，四个方面是什么原因？看这里到二百多万的时候都知道，那我是今天拿完的币呢？这币如果跟我的消费是弄呢？أعني أحمد أبي القوس محمد
اللهم صل
على اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزك تبعا وتمتعه فيها وتبيها اسمعني الصلوات المركبه
اللهم صل على محمد وآل محمد
تفسیر سوره نور رسیدیم به آیات افک که از آیه 11 شروع میشه. ان الذین جاءوا بالافک عصبة منکم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. روايات مربوط به آيات افكو عرض كردم که در تفاسیر که شما نگاه میکنید دو دسته روایات داریم، دو دسته‌ای که روبروی هم هستن. یک دسته روایاتیه که اهل تسنن روایت کردن که تو کتب شیعه هم راه پیدا کرده که داستان افکو میگه مربوط به عایشه است، یعنی اون کسی که بهش تهمت خورده عایشه بوده، به این صورت که در غزواتی که پیامبر اکرم تشریف می‌بردن به قید قرعه یکی از همسران خودش رو با خودش می‌برد. در جنگ بنی مصطلق پیامبر اکرم به قید قرعه عایشه رو برد. این چیزی که روایت کردن در کتاب ها. بعد در وقت برگشت عایشه میگه من رفتم برم دستشویی، گردن بندم جامون افتاد، برگشتم که کجاوه بشینم که کاروان میخواست حرکت کنه، یاد گردنبندم افتادم، رفتم دنبالش بگردم، اینها به هوای این که من در کجاوه نشستم کجاوه رو گذاشتم رو شطور، قافله رو حرکت دادم، وقتی من آمدم دیدم قافله رفته، همونجا نشستم به گریه کردم تا اینکه یکی از اصحاب که همیشه عقب قافله می آمد که اگر چیزی افتاده بود، چیزی جا مونده بود برداره، من اونجا دید که من جا موندم، منو سوار شطورش کرد و آورد، راه پیمودیم تا فردا رسیدیم به قافله. بعد یه عده حرف در آوردن گفتن که این زن و مرد با هم تنها بودن، اینها حتما یه کاری کردن، حرف افتاد تو دهنها، آبروی من رفت و نمیدونم پشت سر من اینجوری گفتن اونجوری گفتن، منم دائما گریه میکردم و پدر و مادرم منو دلداری میدادن، تا اینکه این آیات نازل شد در تبرئه من که ان الذين جاءوا بالافك، اون کسانی که تهمت میارن دروغ میگن، لا تحسبوه شرا لكم، فکر نکنید بده برای شما، بلکه این خوبه برای شما. این آیات در مورد من نازل شد که من خطا نکردم، همه فهمیدن که من گناهکار نبودم، اما از طریق خاصه یعنی شیعیان روایت جور دیگه است. اصلا روایت میگه اون کسی که تهمت زد عایشه بود، پیامبر اکرم مقوقس پادشاه مصر، یکی از کسانی بود که پیامبر براش نامه داد و همونجور که به پادشاه ایران نامه داد به پادشاه مصر هم نامه داد. پادشاه مصر مقوقس یک کنیز و یک غلام فرستاد برای پیامبر اکرم. کنیز به نام ماریه قبطیه بود و غلام به نام جرعی. خداوند از این ماریه قبطیه پسری داد به پیامبر به نام ابراهیم، که این جناب ابراهیم در 18 ماهگی از دنیا رفت و پیامبرم خیلی گریه میکرد. عایشه گفتش که یا رسول الله چرا ناراحتی تو؟ این که از بچه تو نبود، این بچه مال جرعی بود، غلامی که اون پادشاه مصر همراه ماری قبطیه فرستاده بود. و بعد شیخین ابوبکر و عمر هم آمدن گفتن بله این مال او بوده، اینا با هم رابطه دارن، فلان دارن، حرف ها انداختن تو دهنها در مورد ناموس پیامبر، که رسول خدا امیر المومنین صدا کرد گفت برو سراغ جرعی. امیر المومنین وقت تو بستانی که جرعی کار میکرد در زد، جرعی وقتی غضب امیر المومنین رو ترسید، ترسید و فرار کرد. امیر المومنین وارد بستان شد، افتاد دنبالش، این از درخت بالا رفت که دست حضرت بهش نرسه، حضرت هم شمشیر رو برهنه کرده بود، حضرت هم از درخت گرفت که بره بالا، این از اون بالا افتاد پایین، لباسش رفت کنار. امیر المومنین دید این اصلا خونساست، یعنی نه زن نه مرده، اومد خدمت رسول الله گفت یا رسول الله شما به من دستور دادید من رفتم سراغش، ولی این اصلا مرد نیست. که بعد پیامبر ایشون خواست و شاهد نگاه کرد گفت بله آقا ایشون اصلا نه حالت تناسلی زن داره نه حالت تناسلی مرد. و داستان این بود، اون کسی که تهمت زده بود عایشه بود و ابوبکر و عمر تاییدش کردن و یه عده منافقین دیگه پروبال دادن به قضیه، که بعد این آیات نازل شد. منتها این آیات وقتی نازل شد نسبت به اون کسانی که تهمت زده بودن توبیخ هایی داره و اینا برای که از دامن خودشون پاک کنن گفتن نه این آیات در مورد عایشه بود، به عایشه تهمت زدن و این آیات در مورد عایشه نازل شد. حتی علامه عسگری رضوان الله تعالی علیه در آیات افق ایشون پافشاری دارن رو قضیه ماریه قبطیه، میگه قضیه ماریه قبطیه درسته. و جلسه قبل توضیح دادیم اینا برای اینکه اینا رو اولی رو ببرن بالا، هر کرامتی هر چیز خوبی که در مورد زوجات و پیامبر بود نسبت میدانید با عایشه. شما تو کتب حدیث نگاه کنید، یه جا ام سلمه میگه این مثلا تو خونه من بود، یه روایت دیگه میگه تو خونه عایشه بود. اون یکی همسر پیامبر یه اتفاقی افتاد، میگه پیامبر به من اینجوری گفت، روایت دیگه داره میگه دمار عایشه گفت. یعنی برای اینکه اونا رو ببرن بالا به این طریق روایاتی رو ساخته و پرداخته کردن. اینجا هم چون قضیه در مورد عایشه بود که چنین غلطی کرده بود، که حتی در سوره تحریم در مورد دو زن پیامبر که خود اهل تسنن هم علنا گفتن که این آیات در سوره تحریم که اگر پیامبر رو اذیت کنید فلان میکنیم، تهدید میکنه خداوند، میگن خود مفسرین عامه هم میگن در مورد عایشه و حفصه بود. حفصه دختر عمر، عایشه دختر ابوبکر، که خداوند تهدید میکنه اگر به اذیت کردن پیامبر ادامه بدید شما رو جدا میکنیم از پیامبر و بهتر از شما به همسری او در میاریم در سوره تحریم. اینجا هم داستان از این قراره، چون اینا تهمت زده بودن میخواستن از دامن خودشون پاک کنن، قضیه رو آمدن یه جور دیگه تو دهنها انداختن. این در مورد روایاتی که در زیر آیات افک هست. اما بپردازیم به خود آیات. میفرماند ان الذین جاؤوا بالافک عصبتم منکم، میگه آنانی که تهمت را آوردن، تهمت زدن، این حرف را درست کردن، عصبتم منکم، عصبه ای از خود شما هستن. عصبه یعنی گروه، یک گروه رو میگن عصبه، که گفتیم از عصب رگ پی گرفته شده، یعنی گروهی که از خود شما هستن، رگ و پی خودتونن، از داخلی از خارج نیست. لا تحسبوه شر لکم، آن را حساب نکنید که شر است برای شما. خب تهمت ناموسی خیلی تهمت سنگینیه، اما قرآن میگه اون رو شر حساب نکنید. گفتیم حساب ما با حساب خدا فرق میکنه، اینجوری که ما حساب میکنیم خدا حساب نمیکنه. اگه حساب و کتاب خدا رو میخوای ببینی چی جوریه، تو قرآن لااقل اونجاهایی که در مورد حسابه آیاتشو پیدا کن. گفتیم مثلا میفرماد ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء، میگه حساب نکنید آنان که در راه خدا کشته شدن مردگانن بلکه زنده ان. یعنی حساب شما درست نیست. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، شما فکر میکنید حساب میکنید که شما عبس آفریدیم شما رو، همینجوری بی خودی آفریده شده اید. افحسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون، آیا حساب میکنن همین که گفتن ما ایمان آوردیم رهاشون میکنیم، به فتنه دوچارشون نمیکنیم؟ همین که طرف بگه من ایمان آوردم آنی امتحان بودن سر راهش. ایمان آوردی به این راست میگی یا نه؟ حساب نکنید اینجوریه. طرف حساب میکنه من 5 دفعه رفتم حج، خب نمازام هم که خوندم، روزه هام هم تازه گرفتم، حساب کتاب کنم یه چیزی از خدا طلبکار میشم، برای خودش حساب میکنه دیگه. بعد که اون بر میره میگه نه اینجوری حساب نکن، بذار ما برات حساب کنیم ببین حساب چجوریه. حرف حساب. خب حالا حساب خدا فرق میکنه. اینجا میگه اینجوری حساب نکنید که این شر برای شما. گفتیم چرا؟ چون پیامبر فرمود هر چی برای مؤمن پیش بیاد خیرشه، هر چی برای مؤمن پیش بیاد به خیرشه. فرمود امام صادق اگر مؤمن صاحب شرق و غرب عالم بشه، یعنی سلطنتی پیدا کنه شرق و غرب عالمو بگیره، خیرش در همونه. و اگر بدنش رو با قیچی قطعه قطعه کنن باز خیرش در همونه. اون که برای مؤمن پیش بیاد به خیرشه. حتی میگه تهمت ناموسی زدن بهت، فکر نکنیم بده برای تو، این خوبه برات. بل هو خیر لکم، بلکه خوب است برای شما. بعدیش برای کیه؟ لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاسم، برای هر کدام از آنان گناهی است که اکتساب کرده اند. یعنی اونایی که این تهمت رو زدن، این حرفا رو زدن، به اندازه‌ای که حرف زدن، به اندازه‌ای که شاخ و برگ دادن به قضیه، به اندازه‌ای که ترویج کردن، به اندازه‌ای که بازگو کردن. چون توی یک تهمتی که میفته تو دهنا هر کس یه اندازه سهم میبره، یه کسی به 20 نفر میشه تعریف میکنه، هر جا میشینه شنیدید راستی میگن فلان اینجوری بوده داستانش، به اونی که راستی خبر داره اونجوری بوده. هر کسی سهمی داره. لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاسم، برای هر کدام از آنان آنیست که از گناه اکتساب کردن، کسب میکنن به اندازه اون کارشون عذابشون میکشن. والذی تولا کبره منهم له عذاب عظیم، و آن کسی که به عهده گرفت بیشتر آن را یا بزرگتر آن را از آنان، برای اوست عذاب عظیم. میگه اون کسی که بیشترین سهمو داره او یه عذاب خاصی داره، چون در قضیه تهمت حرف پراکنی یک نفر همیشه چیه؟ محوره. حرفو درست میکنه، میندازه تو دهنها، حمایت میکنه از حرف، دیگران شاخ و برگش میدن، اما اصل تنه مال یک نفره. اونایی که قرآن دستشونه آیه رو نگاه کنن ببینید ابتدای آیه چی فرمود. ان الذین، به درستی که کسانی که جاءوا بالافک، تهمت زدن. خب آخر آیه چی فرمود؟ والذی تولا کبره، و آن کسی که، اول گفت آن کسانی که، یعنی همه اون گروهی که تو این قضیه دخالت داشتند به اندازه سهمشون عذاب میکشن. اما آخرش فرمود والذی، و آن کسی که، معلوم میشه یه نفر محوریتو داره. والذی تولا کبره، و اون کسی که سهم بیشتری به عهده گرفته است از آنان، برای اوست عذاب عظیم. او یه عذاب جداگانه داره. اون کسی که حرف رو درست کرد، تهمت رو درست کرد، تو دهنها انداخت، او یه چوب جداگانه ای میخوره غیر از همه ایناست، چون همه پیرو به او هستن، بقیه پیرو به او هستن، شیعه او محسوب میشن. خب این رو فرمود که اون کسانی که تهمت زدن گروهی از خود شما بودن، بعد میگه شما اینو شر حساب نکنید، این خیر شماست، خیرش به شما میرسه، اونا هم شرش به اونا میرسه، چون گناهشو اونا به دوش میکشن، گناهشو اونها به دوش میکشن، عذابشو اونها میکشن. در روایت امیرالمومنین میفرماد مصیبت ها شما میدونی مصیبت اجر داره، منتها به این صورت نیست که درجه به طرف بدن، به خاطر مصیبت به کسی درجه نمیدن، چی کار میکنن؟ از گناهانش کم میکنن، چون میفرماد ثواب مال عمله، طرف نمازی بخونه، ذکری بگه، قرآنی بخونه، صدقه ای بده، به دیگران کمک کنه، صله رحم انجام بده، بابت این اعمال ثواب میبره. اما اون کسی که مصیبت بهش خورده، مریض شده، این کاری نکرده که ثوابی ببره، اون مریضی، اون مصیبت، اون گرفتاری از گناهانش پاک میکنه، اون مشکل. حتی یه خواب روایت داره، یه خواب ترسناک شما میبینید، از خواب میپرید، گناهتون میریزه. حتی روایت میگه شما پولتو میشموری، میبینی پولم کمه، کم شده، مثلا 1000 تومنش نیست، اصلا میگم ها، بعد دوباره میشموری میبینی نه هست، میگه به همین مقدار گناهتون ریخته میشه. احتمال مؤمنو داریم میگیم ها، میگه پاپ میخوره به یه سنگ، درد میگیره، به همین مقدار گناهت ریخته میشه. مصیبت ها گناه انسانو میریزن، درد، مریضی، گرفتاری، گناهان انسانو میریزن. که اینجا میگه خیر شماست، چون گناهان شما ریخته میشه، اون وقت اونها چیکار میکنن؟ گناه به دوش میکشن، از شما گناه میریزه، با این عمل بار اونا سنگین میشه. پس تهمت که خوردی ناراحت نباش، تهمت اگه بد زدن، گفتن این آقا نجسته، هیچ نگران نباش، به پیامبر خدا تهمت ناموسی زدن، به ناموسش تهمت زدن، گناهانت ریخته میشه. حتی در بعضی روایات داره که حسنات طرف رو میگیرن میدن به این شخصی که ظلم شده بهش. به این شخصی گفتن که شنیدم تو پشتر من غیبت کردی، گفت نه من اصلا چنین کاری نمی کنم، من اگر غیبت کنم فقط پشت سر مادرم غیبت میکنم. گفتن مادرت؟ چرا مادرت؟ گفت وقتی که بناس حسنات منو بگیرن بدن به طرف، کی بهتر از مادر خودم که حسناتمو بگیرن بدن به مادرم؟ وقتی که با غیبت کردن حسنه منو میگیرن میدن به طرف، چرا بدن به تو حسناتمو؟ مادرم اینقدر زحمت منو کشیده، خب میدن به مادرم. حرف منطقی هم هست. خب آیات بعد از این یه مقدار اغلاق داره، اغلاق در ترجمه و تفسیر. اکثر مترجمان و مفسران قرآن این آیات رو اشتباه ترجمه و تفسیر کردن، یعنی بنده شاید حدود 20 تا ترجمه قرآن رو نگاه کردم، یک ترجمه پیدا کردم که درست ترجمه کرده بود این آیه رو، یک ترجمه پیدا کردم، یه ترجمه دیگه هم بود که نسبتاً میشد بپذیریشو، بقیه از قدیم و جدید تماماً اشتباه ترجمه کرده بودن. حالا بنده میخونم خدمتتون آیه رو، لولا استمعتموه ظن مؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرا و قالوا هذا افکم مبین. این قرآنی که دست بنده است ترجمه کیه؟ موعظیه؟ ترجمه موعظیه. با این که ترجمه موعظی ترجمه زیرنویسه، یعنی کلمه به کلمه ترجمه کرده و کمتر اشتباه درش هست، چون میدونی ترجمه قرآن دو جوره، اصلا کل ترجمه دو جوره. یه ترجمه ای داریم، ترجمه زیرنویسه، یعنی هر کلمه ای رو مترجم میگیره معادل فارسیش میلیسه زیرش، حالا ترجمه انگلیسی باشه یا عربی یا هر زبانی، به این صورت ترجمه میکنه که اینجور ترجمه زیاد سلیس نیست، اما امانتداری میشه. یه ترجمه، ترجمه آزاده، طرف یک جمله رو میخونه، اون چی که از اون جمله میفهمه به زبان فارسی برمیگردونه، این ترجمه آزاده. ترجمه های زیر نویس تحت لفظی کمتر اشتباه توش پیش میاد، ولی با این حال باز ایشون اشتباه ترجمه کرده آیه رو، باز اشتباه ترجمه کرده. من بنده میخونم آیه رو، اونا عزیزانی که عربی بلدن میگم خدمتشون، ببینید اشتباهش کجاست. ترجمه رو دقت کنید. چرا هنگامی که شنیدید پس گمان نبردند مردان و زنان مؤمن به یک دیگر گمان نیک، و نگفتند این تهمتیست آشکار، لولا استمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرا و قالوا هذا افکم مبین. اشتباهش کجاست؟ کی میدونه؟ یه بار دیگه میخونم ترجمه ایشونو. میگه چرا هنگامی که شنیدید این تهمتو پس گمان نبردن مؤمنان، مردان و زنان مؤمن به یکدیگر گمان نیک، و نگفتن این تهمتیست آشکار. بلندتر بگید.
این چرا وقتی شنیدید که این تهمت را خوبه، این بالایی رو داره ادامه میده در واقع، وقتی شنیدید که این تهمت را شما خوبه،
خب اشتباه ترجمه ای داره، حالا به تفسیرش میرسیم. جان نه ترجمه اشتباه اونجا که شما دارید بگید، تفسیر دارید میگید الان، ترجمه جان بگید. احسن، باریکلا. اینا دارن میگه چرا نگفتن، کجا قرآن میگه نگفتن؟ میگه ظن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرن و قالو، میگه گمان نیک بردن مؤمنین و مؤمنات، و قالو و گفتند. چرا شما میگی نگفتن؟ تمام ترجمه ها میگه نگفتند. این نگفتند از کجا در میارن؟ از جمله، از عبارت لولا سمعتمو، از این لولا، این لا رو گرفتن گذاشتن سر این زن و سر اون قالو. چرا؟ چون جمله رو نفهمیدن چی میخواد بگه. میگم من شاید حدود 20 تا ترجمه نگاه کردم از قرآن، تماما اشتباه ترجمه کرده بودن. چون اشتباه ترجمه کردند، اکثرا هم اشتباه تفسیر کردند، شاید بگم 10-12 تا تفسیرم نگاه کردن، اکثرا هم اشتباه تفسیر کرده بودن، یعنی نتونسته بودن مطلب رو بگن چی میخواد بگه قرآن. حالا یه مقدار اغلاق داره، یه مقدار پیچیدگی داره این ترجمه. جناب بهاءالدین خرمشاهی یک قرآن چاپ کردن، تحقیقات قرآنی خودشون هم آخرش چاپ کردن. اشتباهاتی از ترجمه های قرآن آوردن بیرون، مثلا از ترجمه الهی قمشه‌ای 110 تا غلط ترجمه‌ای از 20 جزء اول آوردن بیرون، همینجور از مترجمین دیگه که آقا این آیه است اینو داره میگه، شما چرا اینجوری ترجمه کردی؟ بعد جالب اینه که ایشون خودش قرآن رو ترجمه کرده، بندم چند تا غلط از ترجمه ایشون بیرون آوردم، من تو وقت نشد برای خودش بفرستم که بگم آقای عزیز شما اینجا اشتباه ترجمه کردی، درستش اینه، حالا شاید بعدن پیش اومد فرستاد. اینجا هم از جمله جاهاییه که اکثر مترجمین اشتباه ترجمه کردن و پشت سر ترجمه اشتباه تفسیر میشه. البته اشتباه تفسیر شدنش اونقدر ضرری به مطلب نمیرسونه ها، ولی مطلب فهمیده نمیشه، مطلب فهمیده نمیشه که چی میخواد بگه اینجا قرآن. لولا اگر نبود اذ سمعتموه، یه چیزی رو دقت کنید اصلا قبل از اینکه بگیم، سمعتموه چیه؟ حاضر، خطاب به حاضر داره، میگه اگر نبود هنگامی که شنیدید آن را، شنیدید مخاطب چیه؟ حاضره دیگه. دنبالش میگه ظن المؤمنون، گمان بردند مؤمنان، چیه؟ یه مرتبه غایب شد. اینا این حاضر و غایب رو میچسبونن به هم، یعنی مترجمان و مفسران این حاضر و غایب رو میچسبونن به هم ترجمه میکنن، نمیگه که بابا اینجا قرآن داره حاضر میگه بعد یه مرتبه غایب میشه خطاب. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، یه مرتبه کلام از حاضر به غایب میره، پس اینا دو عده جدا هستن. لولا سمعتموه، میگه اگر نبود هنگامی که شنیدید آن را، آن تهمت را. یه چیزم تو پرانتز بگیم، شنیدن یکی از معانیش به معنی قبول کردنه، شنیدن این معانیش قبول کردنه، میگه هنگامی که قبول کردید این حرف رو، یا شنیدید، شنیدید و قبول کردید. دقت کنید این لطافت ترجمه رو دریابید ها، میگه اگر نبود هنگامی که شما آن را شنیدید، اگه چی نبود؟ ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا و قالوا هذا افك مبین، اگر ظن مؤمنین و مؤمنات نسبت به خودشون خیر نبود، اگر اون موقعی که شنیدی، اگر نبود گمان خوب مؤمنان به خودشون و این که گفتن این دروغیست آشکار، اگر این نبود چی میشد؟ ادامه داره آیه، کلام ادامه داره، لولا جاءوا علیه به اربعه شهدا، چرا اینا چهار تا شاهد نیاوردن؟ فاذ لم یأتوا بالشهدا فاولئک عند الله هم الکاذبون، پس وقتی که اینها شاهد نیاوردند اینها در نزد خداوند دروغگویانند. این ادامه کلام کیه؟ مؤمنانه، مؤمنانی که گفتن هازا افکن مبین، گفتن این دروغه، چرا اینا چهار تا شاهد نیاوردن برای حرفشون؟ وقتی شاهد نیاوردن پس اینها دروغگویانن. خب ادامه میدیم، حالا دوباره برمیگردیم عبارات یکی که بررسی میکنیم ها، میخواییم کلام رو دریابید. ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا والآخره لمسکم فی ما افستم فیه عذاب عظیم، و اگر نبود فضل خداوند بر شما و رحمتش در دنیا و آخرت هر آینه مس می کرد شما را عذاب عظیم در آنچه که فرو رفتید. گرفتید چی شد؟ دوباره میگیم، ببینید اونجا فرمود اگر نبود، لولا اذ سمعتموه، وقتی که شما اینو شنیدید، اگر گمان مؤمنان به خودشون خوب نبود و این که گفتن اینا دروغه، چرا اینا چهار تا شاهد نمیارن الی آخر، و اگر نبود فضل و رحمت خدا بر شما، عذاب بر شما نازل میشد. اینو داره میگه قرآن، میگه یعنی اون چیزی که باعث شد عذاب نازل نشه، ظن مؤمنین و مؤمنات نسبت به خودشون ظن خوبی بود که نسبت به خودشون داشتن و گفتند که چرا این دروغ آشکاره، این یه دروغ آشکاره، چرا اینو چهار تا شاهد نیاوردن. میگه اگر این حرف نبود، یعنی خداوند اینجا مؤمنین رو تخطئه نمی کنه که چرا شما اینجوری نگفتید، بابا نمیگه نگفتید، میگه این گفتن اینا، ظن المؤمنین والمؤمنات، مؤمنون والمؤمنات، گمان بردند مؤمنین و مؤمنات به انفسهم خیرا، گمان خوب بردن به خودشون و اینجوری گفتن. و اگر اینجوری نبود، یعنی مؤمنا نبودن وسط شما که این گمان رو ببرن و اینجوری حرف بزنن، بعد میگه ولولا، این ولولا، این واو نشون میده که چی؟ یه چیزی قبلش هست. و اگر نبود، مثلا شما میگید و اگر نبود که در هیئت باز است، میگیم وا و اگر نبود، یعنی پس یه چیز دیگه هم قبلش بوده که شما دارید میگید و اگر نبود، یعنی عطف میکنید به ما سبق. میگه و لولا فضل الله، و اگر نبود فضل خدا، یعنی اول اون بعد فضل و رحمت خدا، یعنی اگه خدا عذابتون نکرد به خاطر این حرفا، یکی به خاطر مؤمنانیه که در میان شما، که مؤمن تهمت نمیزنه، مؤمن حرف بیجا نمیزنه، مؤمن میگه این دروغه تا خلافش ثابت بشه. خلافش چجوری ثابت میشه؟ چهار نفر شاهد بیاد من شهادت بدن، چهار نفر شاهد باید بیان شهادت بده. بنده هرچی تفسیر نگاه کردم، شاید مفسری باشه که درست فهمیده باشه مطلب و ها، من نمیدونم، ولی من تا اونجایی که حدود 10-12 تا تفسیر که نگاه کردم، اکثرا مثل همین ترجمه هایی که میگن ترجمه کردن و تفسیر کردن که چرا مؤمنان ظن خوب به خودشون نبردن، چرا اینجوری نگفتن، و ربط آیات رو متوجه نشدن. خب حالا دوباره بپردازیم به آیات رو، دوباره مرور کنیم، چون یه مرتبه آمدیم تا آخر آیه 14، از آیه 12 تا آیه 14 اومدیم برای اینکه ارتباط آیات رو بگیم. لولا استمعتمو، اگر نبود هنگامی که شنیدید آن را، گفتیم شنیدن یعنی قبول کردن، انسان هر چیزی که میشنوه نباید قبول کنه، چون اگر قبول کنی باید جواب پس بدی که چرا قبول کردی این حرفو، چرا قبول کردی، چرا سوء ظن بردی. اگه نگفتیم این بعض از ظن اسم، روایت داره امیرالمومنین فرمود بین حق و باطل 4 انگشت فاصله است، گفتن چجور آقا، فرمود بین گوش تا چشم، اون که با چشم دیدی حق، اون که با گوشت شنیدی باطل. از امام صادق سوال کردن، گفتن آقا ما یه رفیقی یا آشنای یه کسی هست، مردم پشت سرش میگن این فلان کار است، ولی خودش میگه من نیستم. آقا فرمود اگر 70 نفر گفتن که این فلان کار است، خودش گفت من نیستم، حرف خودش رو قبول کن. این غیر از شهادت ها، ببین شهادت یه نفر میاد، 4 نفر میگن ما دیدیم ایشون این کار رو کرد، اون داستانش فرق میکنه، اما اینکه میگن ایشون دزده، میگن دزده، گفتیم یک کتابی هست به نام چی میدونه؟ میگویند. خیلی هم قطوره. میگویند که فلانی اینجوریه، میگن که اونجا اونجوری بود، تمام حرفاش هم من در آوردیه. پس خیلی مراقب باشید. لولا استمعتموه، هنگامی که شنیدید آن را، استماع کردید، قبول کردید، زن اگر نبود، زن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا، مؤمنین و مؤمنات نسبت به خودشون گمان نیک دارن. دقت کنید، مؤمن، مرد مؤمن، زن مؤمنه نسبت به خیشان و همکیشانش گمان نیک داره، گمان بد نداره. اگر کسی بد گمان بود جز مؤمنان نیست. اگر گمان مؤمنین و مؤمنات به انفسهم، این انفسهم که میگه یعنی به خودشان، به نفسشان، چون اینا رو در یه حکم یک نفس میاره، خودشان که میگه یعنی یک مثل یک نفسن، یکی میدونه اینا، همه اینا رو با هم نسبت به خودشون گمان نیک دارن. و قالوا هذا افک مبین، گفتن که این دروغی است آشکار. چرا دروغی است آشکار؟ وقتی که انسان حرفی رو میشنوه، تهمتی رو میشنوه، باید اول اعلام و براءت کنه که نه خیر دروغه، نه خیر دروغه، تا خلافش ثابت بشه. این حرف دروغه تا خلافش ثابت بشه. خلافش چجوری ثابت میشه؟ در مسئله ناموسی چهار نفر باید بیان شهادت بدن. شهادت نه که اینجوری بوده، یعنی ما دیدیم. شهادت یعنی ما دیدیم. در مورد قتل دو نفر باید بیان شهادت بدن که ما دیدیم این آقا این آقا رو کشت. اگر چهار تا شاهد نیاوردن، فاولائک عند الله هم الکاذبون، پس اینها یعنی در نزد خداوند دروغگویان. وقتی شاهدی نیاوردن دارن دروغ میگن، یعنی بنا رو باید به این بذاریم، بنا رو به این میذاریم. هر حرفی که تهمت باشه، منفی باشه، دروغه، مگر اینکه برای او شاهدی باشه. بعد بعضی وقتا هم حرفا طرف اونقدر اصرار میکنه رو حرفش، که بنده خدایی بود گفتن آقا ایشون یه حکمی از آیت الله بهجت نقل کرد، گفت میگن ایشون از دفتر آیت الله بهجت زنگ زده پرسیده، من دیدم حکم اصلا غلطه، اشتباه، این حرف غلطه. گفتم که شما گفتید که از دفترهای بهجت چنین حکمی؟ گفت بله. گفتم شما خودت زنگ زدی از دفتریشون پرسیدی؟ چون دیگه خیلی غلطش واضح فقهی بود. گفت بله، دفترهای بهجت گفتن. گفتم نه، شما زنگ زدی به دفتر ایشون پرسیدی؟ گفت از دفتر ایشون گفتن. گفتم آقا شما تماس گرفتید با دفتر ایشون اینجوری گفتن؟ گفت نه، من از کسی شنیدم. آخرش من از کسی شنیدم؟ مگه حکم شرعی یا باید تو رساله ببینی آقایان، یا از خود مرجع بشنوی، یا دو نفر شاهد عادل که از خود مرجع شنیده ان بهت بگن. آقا میگن زنگ زدن دفتر فلان مرجع که حرف نشد. بعد بعضی این قدم رو دروغ پافشاری میکنن. خب یکی از چیزهایی که فرمود دفع عذاب کرد از شما، گمان خیر مؤمنین به خودشون و این که گفتند، دقت کنید، گفتن این افک مبینه، این دروغ آشکاره. حرف، حالا همینجا میخونیم ادامه آیات میگه حرف چیز ساده‌ای نیست عزیزان من. یک موقع طرف به خاطر یک حرف ملعون میشه، لعنت میشه، لعنت خدا میگیره شد به خاطر یه حرف. شهر میگه یه حرف، این باد هواست. نه خیر، باد هوا نیست. تو فکر میکنی باد هواست؟ کلام چیزی که خداوند به بنی آدم عنایت کرده، نیست که باد هواست. اون کسی هم که مشرکه میگه خدا دوتاست، اونم یک حرف میگه باد هواست. شما گوسفند رو سر میبرید، نگو بسم الله، حرام میشه. بگو اسم شیطان، نجس میشه. مگه آیه قرآن نمیگه چیزهایی که قربانیایی که برای بت‌ها میکشن حرامن اینا؟ خب حیوان ذبح شده. میگه نه خیر، زن و مرد چجوری حلال میشن با هم؟ دو تا کلمه حرف. یک زن و مردی که نامحرمن به هم محرم میشن، حلال میشن، پاک میشه. حرف اینقدر ساده نیست که. قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود گفتن دستان خدا بسته است. قلت ایدیهم و لعنو بما قالو، یه لعنت شدن به خاطر حرفی که زدن. حرف، یه حرف زدن ملعون شدن. حرف به این راحتی نیست که هرچی بیا دهنون بگیم. همون جوری که از اون طرف حرف اونا رو ملعون کرد، از این طرف این حرف مؤمنان که هازا افکم مبین، قرآن گفت باعث شد که عذاب از سر شماها برطرف بشه. این مؤمنین بودن که وایستادن گفتن این دروغه. میگه به خاطر همینا خدا عذاب از سر شماها برداشت. یه موقع خدا به خاطر یه مؤمن، روایت داریم ها، یه شهر رو از عذاب نجات میده به خاطر یه مؤمن. وقتی فرشتگان رفتن برای عذاب قوم لوط، اول رفتن پیش حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، گفتن که ما مبعوث شدیم به شهر صدوم. صدوم و عمورا شهرهایی بود که حضرت لوط اونجا بودن، و آمدیم که عذابشون کنیم، میریم که عذابشون کنیم. در تورات، در قرآن میفرماد که ابراهیم شروع کرد با ما جدال کردن، میخواست یه جوری عذابو بردار برگردونه، که فرشتگان گفتن این حتمیه، عذاب حتمیه، ما نازل شدیم برای عذاب. در تورات میگه حضرت ابراهیم گفت پروردگار من، اگر 10 خانه در اونجا باشه که مسلمان باشن، مؤمن باشن، تو باز اونا رو عذاب میکنی؟ حالا اولش فرمود 20 تا 15 آدم نیست عدد رو، که عددی رو فرمود. خداوند گفت نه، اگر این تعداد باشن عذاب نمی کنن. حضرت ابراهیم گفت خدای معذرت میخوام، هی بحث میکرد، حالا اگر 10 خانه باشه، 10 خانه مسلمان مؤمن باشن، تو باز عذاب میکنی؟ گفت نه، 10 خانه هم باشه ما عذاب نمی کنیم. گفت خدای معذرت میخوام، ببخشید، اگه 5 خانه باشه که مسلمان باشن، گفت 5 هم باشه عذاب نمی کنی. تو قرآن چی میگه؟ میگه فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، جز یک خانه که اونم خانه حضرت لوط بود، جز یک خانه مسلمان در آنجا نیافتی، که اونا رو گفتن از شهر برید بیرون، شبانه از شهر خارج بشید، که اینا وقتی خارج شدن اون وقت عذاب آمد. یعنی تا موقعی که اینا بودن عذاب نمی آمد به خاطر حرمت اینا، یعنی به خاطر حرمت یک خانه مؤمن یک شهر از عذاب نجات پیدا میکنه. اینجا هم میگه میفرماد و قالو هازا افکم مبین، میگه به خاطر حرف اینا، همونایی که گفتن این حرفا دروغه، دروغ آشکاره. بعد دلیل هم آوردن برای دروغ بودن حرفا که چی؟ لولا جاو علیه به اربعت شهدا، چه اینا چهارت شاهد نیاوردن؟ مگه حکم شرعی نیست؟ مگه در آیه چهار همین سوره نخوندیم والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا باربعه شهدا؟ اون کسایی که تهمت میزنن بعد چهار تا شاهد نمیارن، فجلدوهم ثمانین جلده، 80 تا تازیانه بهشون بزنید. حکم خدا که هست، مؤمنین چی کردن؟ طبق حکم خدا گفتن، گفتن اینا اگه چهار تا شاهد بیارن حرفشون قبوله، چرا چهار تا شاهد نمیارن؟ یعنی طبق حکم خدا عمل کردن مؤمنین. قرآن خطکش داریم ما، قرآن و اهل بیت، کنار این خطکش حرکت کنیم، غیبت نکنیم، تهمت نزنیم. هر کس این خطکش فاصله گرفت غیر مؤمنه. اینا هم حکم خدا رو گفتن، گفتن چرا اینا چهار تا شاهد نیاوردن؟ وقتی شهدا رو نیاوردن، اینها در نزد خداوند جزء دروغگویانند. مؤمنین گفتن ها که اینا نزد خدا دروغگو محسوب میشن. خب زمان گذشته، انشاءالله تا جلسه آینده که آیات رو ادامه بدیم، فقط دقت کنید عزیزان، در قرآن که میخونی، ماه مبارک رمضانم که هست، انشاءالله همیشه قرآنی باید باشیم، خواسته حالا در ماه مبارک که بیشتر قرآن میخونید دقت کنید، داول ترجمه نگاه کنید، یه بار دو بار آیه رو بخون، لازم نیست ختم کنی به آخر قرآن برسونی. روایت داره این مطلب رو، میگه در بند این نباشید قرآن رو به آخر برسونید، قرآن رو با تأمل و تدبر بخونید که بفهمید تو جانتون بشینه. هیچی هم به شیرینی قرآن نیست، نه فلسفه نه عرفان نه هیچ علمی به شیرینی قرآن نمیرسه. انشاءالله که خداوند از انوار قرآن، از علوم قرآن در جان ما بریزه و ما رو زیر سایه قرآن در دنیا و آخرت با قرآن و اهل بیت محشور گردانند. انشاءالله شب میلاد، شام میلاد کریم اهل بیت امام مجتبی است. مردهای عزیز تا بیان یک چند بیتی افاضه کنن، یه صلوات اینا رو بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.